نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله خبری که در نخستین ثانیه های دوشنبه 20 بهمن ماه سال 93 برابر با 9 فوریه سال 2015 میلادی تقدیم شما میشود. از هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که صدای ما رو میشنوید، برای شما تندرستی، شادکامی و سرسلامتی آرزو میکنم و امیدوارم دوشنبه‌ای به یاد ماندنی پیش روی شما باشه. قبل از هر چیز با آزاده اسدی همراه میشیم و از خبرهای جدید و مهم امروز و امشب ایران و جهان سراغ میگیریم. سلام و درود بر تو آزاده، خیلی خوش اومدی.
متشکرم از تو آرش و سلام میکنم به تو و شنونده های رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر اینکه دو طرف تا زمان تعیین شده در اواخر ماه میلادی مارس، اوایل فروردین ماه، به توافق کلی دست بیابند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یک شنبه پخش شده گفته است اگر ظرف هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های اساسی لازم را بگیریم، تصور نمی‌کنم ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز یک شنبه در سخنانی در مونیخ گفته بود نباید فرصت کنونی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای از دست داد و تمدید مذاکرات به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است با توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 موافق است، اما با توافق بعد موافق نیست. آقای خامنه‌ای روز یک شنبه در جمع کارکنان نیروی هوایی ایران همچنین گفت اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات باشد. آیت الله خامنه‌ای رفع تحریم‌ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند و افزود رفتار طرف مقابل غیر منطقی است، اما جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق با منطق عمل کرده و غنی‌سازی 20% کار در سایت فوردو و راکتور آب سنگین عراق و توسعه سانتریفیوژها را متوقف کرده است. در این زمینه در مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز یک شنبه پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض گفت قبضه قدرت توسط حوثی‌ها سبب وقاحت هرچه بیشتر وضعیت در یمن شده و رئیس جمهوری قانونی باید به قدرت بازگردد. در این دیدار دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حضور داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز یک شنبه در صنعا اعلام کرد که همه طرف‌ها از جمله حوثی‌ها موافقت کردند گفتگوها را از روز دوشنبه از سر بگیرند. حوثی‌ها روز جمعه اعلام کرده بودند که پارلمان یمن منحل می‌شود و یک شورای ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. فرمانده نیروی هوایی اردن میگوید از روز پنج شنبه تا صبح یک شنبه 56 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی انجام شده است. ژنرال منصور الجبور روز یک شنبه در نشست خبری در عمان گفت به اهدافشان که تخریب مراکز انبارهای سلاح و پناهگاه‌های افراد این گروه بوده دست یافتند. فرمانده نیروی هوایی اردن گفته است که در کل تقریباً 20% حملات هوایی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در سوریه توسط اردن انجام شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن شد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که قرار بود محور مذاکرات دو طرف اجلاس آینده سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 به میزبانی آلمان باشد، اما تصور می شود اکنون مسئله اوکراین در اولویت قرار دارد. بگردیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مشخص نبودن اصول سانسور یا ممیزی کتاب در ایران انتقاد کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که حسن روحانی روز یک شنبه در تهران گفته است نمیگوید ممیزی باشد یا نباشد، اما نمیتوان 100 اصل برای ممیزی درست کرد. حسن روحانی خواستار سپردن قدم به قدم ممیزی کتاب به صاحبان امر شد.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. اما کوتاه بشنویم حسین قویمی سردبیر این بخش خبری رادیو فردا از گزارش و گفتگو و تحلیل کدام ها را برای ما و شما تدارک دیده. پایان بندی کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنان ظریف. اگر این فرصت از دست برود دیگر هرگز تکرار نمی شود. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در مونیخ همراه می شویم. زمانی برای توافق. آیت الله خامنه ای از موافقت با توافق خوب سخن گفت. جواد کوروشی در گزارشی و در گفتگویی با یک کارشناس از این سخنان رمزگشایی کرده است.
ایشان حتی میگفت ما در دوره خیبر ابی طالب نیستیم. ایشان گفت نه، ما در مرحله خیبر هستیم.
اقبال بلند تاکسی در بلیناله. جعفر پناهی میتواند شانس بزرگ جشنواره فیلم برلین باشد. بابک غفوری آذر برای من از تحولات چهارمین روز جشنواره فیلم برلین خواهد گفت. و با آزاده اسدی به اهواز می رویم و از باران خاک برایتان خواهیم گفت. در این مجله نیمه شب خبری از آنچه برای شما گفتم بیش از اینها گردآورده ایم. از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل با من همراه باشید. پنج و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ پس از سه روز کاری فشرده عصر یک شنبه به کار خود پایان داد. هانا کاویانی همکارم که در این سه روز از محل برگزاری این کنفرانس گزارش‌های مفصلی رو داشته، ساعتی قبل در گفتگو با من از او درباره مهمترین موضوعات مطرح شده در پنج و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ پرسیدم و به نوعی خواستار اون شدم که هانا برای ما جمع‌بندی بکنه این سه روز کاری رو. بشنویم از هانا کاویانی.
در سه روزی که پشت سر گذاشتیم، 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت بیش از 500 شرکت کننده که از مقام‌های عالی رتبه کشورها بودند، از تحلیلگران مشهور جامعه بین‌الملل و عرصه امنیت بین‌الملل بودند، شکل گرفت و تشکیل شد و به پایان رسید. موضوعات اصلی این کنفرانس که بیشتر از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفت و زیر ذره‌بین تحلیلگران بود، موضوع تنش اوکراین از یک و موضوع تروریسم و افرادگرایی در دنیای امروز بود، خصوصا با تمرکز بر مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی. در بخش‌های ما دیدیم که اظهارات گهگاه تندی در باره مسائل اوکراین مطرح شد. به هر حال تفاوت نظرهایی که وجود داره در مورد این مسئله تنها بین روسیه و اوکراین نیست و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا رو هم در بر می‌گیره. و به هر حال در نهایتش باید اشاره بکنم که کنفرانس امنیتی مونیخ کنفرانسی است که 51 سال برگزار میشه برای اینکه فضای غیر رسمی ارائه بده به شرکت کنندگان تا بتونن که چه در قالب نشستهایی که انجام میشه و چه در راهروها و اتاقهای هتل بایشهوف صحبت بکنن با یکدیگه و شاید بتونن که راه حل‌های تازه‌ای پیدا کنن در این تبادل نظرها درباره چالش‌های امنیت بین‌الملل.
هانا، روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ همراه و همزمان شد با سخنان محمد جواد ظریف در جمع حاضران این کنفرانس و البته سخنان آیت الله علی خامنه ای در تهران. این دو سخنرانی تا چه اندازه ناظران و حاضران در این کنفرانس امنیتی رو امیدوار یا ناامید کرد نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه روز رو در مونیخ سپری کرد، اما تنها امروز بود که در مقابل حضار حاضر شد و به سوالات خبرنگار واشنگتن پست که گرداننده نشستی بود که آقای ظریف در اون شرکت داشت پاسخ داد. در روزهای گذشته آقای ظریف بسیار فشرده مشغول مذاکرات بود، دو دیدار با همتای آمریکاییش داشت و دقایقی پیش از حضور آقای ظریف در نشست صبح یک شنبه بود که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رهبر ایران هم منتشر شد. در حال آقای ظریف صحبت آنچنان متفاوتی حتی از سال گذشته نکرد، اما تاکید کرد که تلاش برای این هستش که در حدود 6 هفته‌ای که باقی مونده از ضرب الاجلی که ایران و 5+1 برای خود تعیین کردن به توافق سیاسی دست پیدا بکنند. همون صحبتی که جان کری ساعتی بعد با شبکه خبری NBC کرده بود که منتشر شده الان، مبنی بر این که طرفین تمایل به تمدید ندارن. جان کری هم گفته بود که در صورت دست نیافتن به توافق سیاسی دلیلی نمیبینه که طرفین مذاکرات رو بتونن تمدید بکنن. اما یک نکته فکر میکنم که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت از صحبتهایی که از محمد جواد ظریف شنیدن و در این حال صحبتهایی که از رهبر ایران در تهران شنیدن، و اون این نکته بود که آقای خامنه ای علی‌رغم اینکه گفت با توافق موافقه و نه توافق بدل، البته افسوده که باید ایران در یک مقطع و در یک روز توافق رو نهایی بکنه، توافق سیاسی، چارچوب توافق و کلیات رو و جزئیات اون رو، که این برخلاف چیزی بوده که ما تا امروز شنیده بودیم. طرفین تمایل داشتن که تا ماه مارس تا اوایل فروردین ماه بتونن که توافق سیاسی و چارچوب رو نهایی کنن و سپس بر روی جزئیات اون کار بکنن.
گفتگو میکردم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که از مونیخ، محل برگزاری 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ، سخن میگفت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی به مسئله مذاکرات هسته‌ای پرداخت و سخنانی به نوعی بی سابقه رو در این باره گفت. جواد کوروشی همکارم گزارشی تهیه کرده از همین سخنان و با محوریت سخنرانی آیت الله علی خامنه ای که میشنویم.
همزمان با ادامه گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بیش از هر زمان دیگر مواضع روشن خود را درباره گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد. آقای خامنه‌ای با تأیید ضمنی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر ایران گفت این حربه خیلی کاری نیست.
مسئولین ما، هیئت ما، هیئت مذاکره ما، دولت ما همه تلاششون رو دارن می‌کنن که حربه تحریم رو از دست دشمن خارج کنن. تلاش اونها برای این است که حربه تحریم رو از دست این دشمن غدار بیرون بیارن. البته اگر توانستند چه بهتر، اگر نتوانستند همه بدانند، هم دشمنان ما بدانند، هم دوستان ما در دنیا بدانند، در داخل راهکارهای فراوانی وجود دارد که حربه را کند می کند.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، درباره این موضع‌گیری آقای خامنه ای به رادیو فردا می گوید:
ما تحریم ها را می توانیم اثرش را کم کنیم. قبلا می گفتن تحریم ها اصلا اثر نداره. ایشان حتی می گفت ما در دوره شیب ابی طالب نیستیم، در دوره دولت آقای احمدی نژاد. وقتی رئیس بانک مرکزی گفت ما در دوره شیب ابی طالب هستیم، ایشان گفت نه، ما در مرحله خیبر هستیم. ولی الان در تا حدودی شرایط اقتصادی این مشکل دقیقاً و تحریم ها داره نشان میده.
آقای خامنه ای با برشمردن تحقق خواستهای کشورهای 5 به علاوه 1 از طرف ایران گفت ما به خیلی از خواستها با منطق موافقت کردیم.
طرف ایرانی برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده است. گسترش و توسعه ماشینهای غنی‌سازی رو متوقف کرد. تولید اورانیوم 20% را، این کار بزرگ را متوقف کردند. اقتضای مذاکره این بود که متوقف بکنند. کارخانه عراق را، این را فعلا متوقف کردند. فوردو را فعلا متوقف کردند. این همه کارهای بزرگ انجام دادند.
آقای رحمانی در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم اعلام رضایت از مذاکرات و هم تضمین را می‌بیند.
سخنان آقای خامنه ای هم مهم بود. در جمع نظامیان گفته شده بود که معمولا مورد اعتماد ایشانان یا خواص میدانن. از این طرف دیگه در این سخنان به نکاتی به اصطلاح اشاره شد، یعنی کارهایی که دولت در تعلیق غنی سازی کرده و آقای خامنه ای رسما اعلام میکنه و به غربی ها هم میگوید که من قبول دارم این چیزا رو، یعنی به نوعی تضمین میده. یه نکته بسیار مهمیه. در صورتی که یه نوع اعلام رضایت هم هست، در صورتی که نماینده های تندرو تو مجلس میگفتن آقای خامنه‌ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته‌ای است، ایشان با این سخنرانی نشان میده که منتقد مذاکرات هسته‌ای نیست، ولی در این حال هم از غرب میخواد که اونها هم به اصطلاح منطقی مذاکره کنن. این نوع تقریبا یک نوع تایید دیپلماسی دولت میشه. آیا میشه فکر کرد که آقای روحانی در چانه‌زنی‌های خصوصی با دادن یه سری امتیازهای داخلی رضایت آقای خامنه‌ای بیش جذب کرده و اینجا راست افراطی تا حد زیادی به اصطلاح معروف نمیتواند با این سخنان آقای خامنه‌ای همراه باشه؟
رهبر جمهوری اسلامی از کشورهای غربی خواست که در مورد مذاکرات هسته‌ای کلی و جزئی نکنند، بلکه همه کلیات و جزئیات را به یک باره امضا کنند.
موافقیم. میگن که در یک برهه‌ای درباره اصول کلی توافق کنیم، بعد درباره جزئیات. اینم بنده نمیپسندم. اینو من نمیپسندم. با تجربه‌ای که از رفتارهای طرف مقابل داریم احساس میکنم که این وسیله خواهد شد برای بهانه‌گیری‌های پی در پی بر سر جزئیات. اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن.
تغییر رحمانی بر این باور است که گرچه در این گفته ها خواست سرعت بخشیدن به مذاکرات مطرح است، اما در این حال میتواند خطر آفرین هم باشد.
به نوعی نوع سرعت بخشیدن هم تو کلامش هست، یعنی توافق جزئی و کلی به اصطلاح این سرعت بخشیدن به مذاکراته. و از یک طرف دسته که ایران قبلا زمان به اصطلاح مذاکره میکرد که به اصطلاح زمان به دست بیاره، و این مسئله که به نظر من بازم باید بهش توجه کرد، ممکنه این سرعت بخشیدن یه خطر هم داشته باشه که در عرف دیپلماسی این تبدیل به شرط بشه. البته ایشان گفت من توافق کلی نمیپسندم، نگفت قبول ندارم، ولی خب ممکن میتواند راه چانه‌زنی باز کنه و میتواند مشکل درست کنه.
سخنرانی آقای خامنه ای روز یکشنبه در حالی انجام شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مونیخ گرم گفتگو با دیپلمات‌های کشورهای پنج به علاوه یک بود.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. همیشه گفتیم که نظرات، نقدها و پیشنهادهای شما بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی رادیو فرداست. سراغی از پیامگیر رادیو فردا بگیریم و به این بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی رادیو فردا گوش بدیم.
در مورد رسیدن به توافق نهایی هسته ای با ایران اصلا امکان نداره. وقتی رئیس قوه قضاییه یه چیز میگه، وقتی رئیس شورای نگهبان آقای جنتی یه چیز دیگه میخواد، وقتی رئیس مجلس یه چیز دیگه میخواد، این نشونه دموکراسی در ایران نیست، این نشونه هر جمعه و تشدد هست. با همچین رژیمی، با همچین نظامی امکان هیچ گونه مصالحه‌ای وجود نداره، هیچ گونه توافقی باید نیست. بی خود منتظر نشینید.
چند روز دیگه سالگرد انقلابه و نظام چپ و راست از انقلاب شکوهمند و پر افتخارش تعریف میکنه. میشه بگین کدوم افتخار؟ افتخار یه وعده غذاست یا دروغهای آب و برق مجانیه؟ حصره، تحریمه، حجابه یا دلار 7 تومن رو که کردین 4000 تومن؟ احساس میکنم که همه این چیزها رو که گفتم خودتون خوب میدونین، ولی پیش خودتون میگین حالا که چی؟ گردنمون کلفتره. و درست همین جاست که اشتباه میکنی.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
سلام، من خواستم بگم که ما ایرانی ها هممون به جز اون قشری که بعضشون خیلی خوبه، با فقر فقط یه حقوق فاصله داریم. یعنی منی که حقوق بگیرم، اگه یک ماه حقوق نگیرم فقیرم و پول برای زندگی ندارم. این روزگار ما ایرانیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا وجود داره، از جمله اینکه همکارانم در بخش فنی رادیو فردا به تازگی برای آسان‌تر و ارزان‌تر شدن روند دریافت پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا، این امکان رو فراهم کردن که شما با استفاده از وایبر یا واتساپ پیام‌های خودتون رو به گوش دیگر همراهان رادیو فردا برسونید. شماره‌ای که می‌تونید از طریق وایبر و واتساپ پیام‌ها و نظراتتون رو به گوش رادیو فردا و همراهان رادیو فردا برسونید هست 20420-725-970-30. اما زمستانی که باید با برف و بوران و بارون همراه باشه، برای اهالی جنوب و غرب ایران همراه با طوفان شنهای ریزیه که سلامت و زندگی اونها رو به خطر انداخته. طوفان ریزگردی که چند سالیه برخی شهرهای جنوبی رو در تاریکی فرو میبره و مدرسه ها و اداره های دولتی رو تعطیل میکنه و پروازها لغو میشن. این روزها وضعیت اهواز و دیگر شهرهای خوزستان و ایلام در وضعیت اضطراره. درباره شرایط اضطرار این روزهای خوزستان و طوفان‌های شدید ریزگردها آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سالهاست که مردم خوزستان در برخی از روزهای زمستان صبحشان را با مه غلیظ پر از گرد و غباری آغاز می‌کنند که دامنه دید را به شدت کم کرده، نفس را تنگ و مدرسه ها را تعطیل. امسال زمستان هم شهروندان استان خوزستان از اهواز و آبادان تا امیدیه، خرمشهر و ماهشهر روز را با روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن اتومبیل‌هاشون آغاز می‌کنند. برای مهی که نیست، اما گرد و خاک و طوفان ریزگردها که آلودگی هوا را به بیش از 66 برابر حد مجاز رسانده و دامنه دید را به زیر 300 تا 400 متر کاهش داده، دست کمی از یک مه غلیظ ندارد. نزدیک به 10 روز است که وزش بادهای شدید با گرد و خاک غلیظ هوای اهواز را در برخی ساعت‌ها به شرایط اضطرار رسانده و باعث شده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش جمعی برای تامین اعتبار 55 میلیارد ریالی برای مقابله با این پدیده خبر دهد. پدیده‌ای که کارشناسان خواستگاهش را عراق می‌دانند که دست کم 3 دهه است درگیر جنگ است و توجه به محیط زیست از اولویت‌های کاری دولتش نیست. با این حال معصومه ابتکار گفته نشست‌های زیادی با عراقی‌ها برگزار شده تا رایزنی‌های تازه‌ای صورت بگیرد. چند سال پیش هم تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه بین ایران و عراق منعقد شد، اما همین مشکلات جاری در عراق اجرای این تفاهم‌نامه را عقب انداخت. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن می‌گوید در این شرایط این تنها ایران است که باید یک طرفه و بدون هیچ کمکی از سوی عراق هر چه زودتر برای نجات مردم خوزستان و ایلام کاری انجام دهد.
این سرمایه‌گذاری در عراق جز بهترین سرمایه‌گذاری‌ها است که ایران می‌تونه انجام بده، چه از جنبه انسانی، چه از جنبه علمی، چه برای شهروندان منطقه و چه برای شهروندان خودش، و میتونه مورد حمایت بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل هم قرار بگیره. یعنی به عنوان یک مسئله ای که بهتر از مورد بررسی قرار بگیره نیست، یک باید نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن، نه درخت و درختچه و نه موانع فیزیکی که توسط انسان ساخته شده باشه برخورد نمی‌کنه و متاسفانه با آسانی وارد ایران میشن.
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش تشکیل صندوق بین‌المللی منطقه برای مقابله با گرد و غبار گفته. این گرد و غبار تا آنجا در زندگی و کار مردم خوزستان نفوذ کرده که بعضی از اهوازی‌ها در شبکه‌های مجازی زمستانشان را خاکستان نامیدند. این ذرات خاک اما به گفته متخصصان فقط گرد کرم رنگ خاک نیستند که به سادگی از روی وسایل و ماشین‌ها و در و دیوارها پاک شوند. آنقدر خطرناک هستند که پرونده‌شان روی میز وزارت بهداشت هم برود و مسئولان این وزارتخانه بگویند سلامت مردم منطقه در خطر است. حمید پوران که سالها در زمینه آلودگی خاک و آلاینده‌های هوای اهواز پژوهش کرده میگوید
باقی مانده های جنگ که از موادش سرخ هست، جیوه هست، ذرات ریزگرد هست، یه لایه خیلی کسناک نازک اطرافش داره. این آلاینده های بسیار بسیار ریز اطرافش قرار داره. هر کدوم از اینها در سطح بسیار کمی، مقدار بسیار کمی آلاینده مواد شیمیایی مضر و خطرناک همراه دارند که اگر جمع بشن به در دراز مدت باعث آسیب به بدن میشن، باعث آسیب به سیستم ایمنی میشن.
خانه نشین شدن مردم خوزستان و ایلام، تعطیلی محیط‌های اداری و تحصیلی، پوشش‌های مختلف برای حفاظت از دهان و ده‌ها روش دیگر که شهروندان انتخاب کردند، چیزی از این آلودگی کم نمی‌کند. هر سال زمستان زمانی که خبرهای بارندگی و باد و طوفان بقیه کشور را فرا می‌گیرد، مردم خوزستان می‌دانند وقت شرایط اضطرار رسیده و باز هم بحث تامین اعتبار برای مقابله با آلودگی داغ می‌شود و این گرد و غبار است که همچنان با زندگی و کار آنها مخلوط خواهد شد.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. همونطور که در پیام‌های شنوندگان هم بود، یکی از شنوندگان ساکن شهرهای جنوبی ایران درباره همین ریزگردها و باران خاکی که در اهواز و دیگر شهرهای جنوب و جنوب غرب ایران این روزها شاهد اون هستند سخن گفته بود. شما هم اگر مشاهداتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا شریک بشید از شما بسیار ممنون خواهم شد.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه روند اخراج و بیکار شدن کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم برلین روز یکشنبه چهارمین روز کاری خودش رو در حالی به پایان رسوند که همچنان تاکسی جعفرپناهی بحث برانگیزترین فیلم این جشنواره بوده. ساعتی قبل در گفتگو با همکارم بابک غفوری‌آذر که برای پوشش 65مین جشنواره فیلم برلین به این شهر سفر کرده گفتگو کردم و از اتفاقات چهارمین روز برلیناله از بابک پرسیدم. بشنوید.
امروز روز تعطیلی البته بود در آلمان مطابق همه کشورهای مختلف اروپایی و به همین دلیل جشنواره با استقبال زیاد تماشاگران عادی روبرو شد. در سالن‌های مختلف جشنواره که در نقاط مختلف شهر قرار داره تقریبا بسیاری از سالن‌ها با تکمیل ظرفیت به نمایش فیلم‌ها پرداختند و از این نظر روز شلوغی بود. در خود کاخ جشنواره شاهد نمایش سه فیلم دیگه در بخش مسابقه و همینطور در بخش‌های دیگر بودیم. مهمترینش فیلم شوالیه جام هاست، تازه ترین ساخته ترانسمالیک، فیلمساز شناخته شده گزیده کار و کمکار آمریکایی بود که بسیار به عنوان یکی از فیلم های شاخص این دوره جشنواره از زمانی که اسامی فیلم ها مطرح شد دربارش صحبت می شد و اشتیاق زیادی بود نسبت به تماشاش. با این همه خیلی نتونست منتقدان و پیگیران جدی سینما رو راضی کنه، به نوعی ادامه کارهای قبلی بود و حتی به نوعی واکنش‌های نسبی هم پس از پایان نمایش اون در سالن کاخ جشنواره دیده شد. بعضیا به نشانه اعتراض سر و صدایی راه انداختن، البته بعضیا هم با کف و سوتون خواستن رضایت خودشون رو نشون بدن. این اتفاقات به نوعی در جشنواره برلین بی سابقه هست در واکنش به نمایش یک فیلم، نشون میداد که خیلی مخاطبان فیلم نسبت بهش موضع دارن و دربارش از دارن که به نوعی نشون بدن چه واکنشی دارن. دو فیلم دیگه هم به نمایش در اومد صبح امروز. یک فیلم که به نام آقای هولمز در بخش خارج از مسابقه، البته در بخش رسمی نام فیلم هستش اما داوری نمیشه در بخش مسابقه به نمایش اومد، و بعد از ظهر امروز هم فیلم دیگری از سینمای آلمان به نمایش اومد. هیچ کدوم اینها نتونستن تا حالا اتفاقاتی که در روز دوم با نمایش همزمان فیلم‌های جعفر پناهی و برنر هرتسوگ در کاخ جشنواره به ایجاد کرد و شکل بدن، و همچنان به خصوص فیلم تاکسی هرچند که از جشنواره می‌گذره بیشتر برش اتفاق نظر هست که به عنوان یکی از فیلم‌های شاخص مطرحه.
بابک، فکر میکنم که دیگه در خلال این چهار روزی که از جشنواره گذشته، جشنواره به نیمه رسیده و نیمی از فیلم ها اکران شدن و دیده شدن، با احتساب این که خب شاید بشه تقریبا تصمیم گرفت و تقریبا ارزیابی نهایی از جشنواره امسال رو داشته باشیم، فکر میکنی که همچنان فیلم تاکسی آقای پناهی این شانس رو داره که بتونه جایزه ای رو از آن خودش بکنه؟ ضمن اینکه من یه سوالم این بودش که اونجور که ادعا شده در ایران که سیاسی کاری شده نسبت به فیلم آقای پناهی، آیا به لحاظ کیفیت هنری و کیفیت سینمایی این فیلم شایسته این استقبال بوده یا خیر؟
درباره سوال اولت که خب به خصوص 19 فیلم در بخش مسابقه امسال برلین داوری میشن، از بین 19 فیلم نزدیک به 10 فیلم امروز به نمایش آمدن، کاملا نیمه از فیلم‌ها دیده شدن و در جدول ارزش‌گذاری منتقدان فیلم تاکسی امروز در مثل زودویچه سایتونگ در صدر جدول قرار داره یا در نشریات بین‌المللی مثل اسکرین در رده دوم. از این نظر به عنوان یکی از پرشانس‌ترین فیلم‌ها مطرحه و میشه گفت که هر چقدر هم از جشنواره می‌گذره، با ویژه اینکه در نیمه دوم از نام‌های شناخته شده هم فیلمی نداریم و مگر اینکه کشفی در کار باشه، از این نظر خب خیلی فیلم شانس داره. اما اینکه درباره سیاسی کاری سوال کردی، خب یک اشتیاق بسیار زیادی در به خصوص در خارج از ایران و پیگیران جدی سینما ایران وجود داره که وضعیت آقای پناهی پس از حکمی که 3 سال پیش گرفتش چگونه خواهد شد و به نوعی این اشتیاق این که زندگی روزمره ایشون چگونه میگذره و چگونه میتونه با این حکم کنار بیاد وجود داره، و به همین اساس ساخته هاش هم به شدت دنبال میشه و به نظر میرسه که آقای پناهی هم این نکته رو میدونه و تا حدودی از اون چه که در زندگی خودش میگذره سعی میکنه که سوژه و دستمایه فیلم هاش قرار بده. درباره فیلم تاکسی میشه گفت که تا حدود زیادتری نسبت به دو فیلم دیگه از جذابیت‌ها و روایت‌های داستانی بیشتری این فیلم برخورداره و از این نظر ممکنه که بشه اونو به یک اثر سینمایی متعارف‌تر نزدیک دونستش. اما تفسیر درباره این که حالا اقدام برلین سیاسی هست، به خصوص صحبتایی که در مراسم افتتاحیه هم شد، خیلی بیشتر میتونه این گمانه رو تقویت کنه. ولی خب نکته‌ای هستش که دستاندرکنان جشنواره برلین برش پافشاری میکنن که این که جشنواره رو یک جشنواره متأثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا میدونن.
بابک غفوری آذر بود، همکارم از رادیو فردا، که برای پوشش خبری جشنواره فیلم برلین به این شهر سفر کرده. اگر علاقه‌مند به سینما و به خصوص تحولات این جشنواره رو که 65مین دوره اون در حال برگزاری دنبال می‌کنید، می‌تونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که گزارش‌های روزانه بابک غفوری آذر در وبسایت رادیو فردا درباره همین جشنواره و تحولات روزانه اون در این وبسایت منتشر میشه. از جمله یکی از مطالب بابک واکنش‌ها به نمایش فیلم تاکسی در برلین هست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که 30 دقیقه است از دوشنبه 20 بهمن 1393 به همین سرعت گذشت و آزاده اسدی دوباره در استودیو خبر رادیو فردا حضور داره و این به معنی این هستش که قرار خبرهای مهم امروز و امشب ایران و جهان رو با او مرور کنیم.
دقیقاً، ممنونم از سوالش و سلام دوباره به شنونده‌های رادیو فردا. رسانه‌های دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور از کشته شدن 14 تن در جریان مسابقه فوتبال در قاهره خبر دادند. به گزارش تلویزیون مصر، هجوم صدها تن از هواداران یکی از تیم‌ها برای ورود به ورزشگاه در بیرون قاهره بدون داشتن بلیت باعث شد تا این عده زیر دست و پا له شوند. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی است که این عده در زد و خورد با ماموران امنیتی که می‌کوشیدند مانع از هجوم هواداران به داخل استادیوم شوند، کشته شدند. بانکمون دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه پس از دیدار با پادشاه عربستان در ریاض گفت قبضه قدرت توسط حوثی‌ها سبب وخامت هرچه بیشتر وضعیت در یمن شده است. در این دیدار دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز حضور داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که همزمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز یکشنبه در صنعا اعلام کرده است که همه طرف‌ها از جمله حوثی‌ها موافقت کردند گفتگوها را از روز دوشنبه از سر بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه دو طرف تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به توافقی کلی دست یابند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یکشنبه پخش شد گفت اگر ظرف هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های اساسی لازم را بگیریم، تصور نمی‌کنم ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یکشنبه در سخنانی در مونیخ گفته بود نباید فرصت کنونی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای از دست داد و تمدید مذاکرات به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. ایران و گروه 5+1 قبلا موافقت کردند تا اواخر ماه مارس به توافقی کلی دست پیدا کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است با توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 موافق است، اما با توافق بعد موافق نیست. آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در جمع کارکنان نیروی هوایی ایران همچنین گفت اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات باشد. آیت الله خامنه‌ای رفع تحریم‌ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند و افزود رفتار طرف مقابل غیر منطقی است، اما جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق با منطق عمل کرده و غنی‌سازی 20% کار در سایت فوردو و راکتور آب سنگین عراق و توسعه سانتریفیوژها را متوقف کرده است. هزاران تن از اقلیت علوی در ترکیه روز یکشنبه با تجمع در مرکز استانبول خواستار رعایت حقوق خود در این کشور شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که علویان ترکیه که یکی از فرقه‌های شیعه به شمار می‌روند، پلاکارد‌هایی را در دفاع از نظام سکولار در این کشور هم می‌کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن شد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که قرار بود محور مذاکرات دو طرف اجلاس آینده سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 به میزبانی آلمان باشد، اما تصور می‌شود اکنون مسئله اوکراین در اولویت قرار گرفته است. و در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مشخص نبودن اصول سانسور یا ممیزی کتاب در ایران انتقاد کرد و گفت او نمیگوید ممیزی باشد یا نباشد، اما نمیتوان 100 اصل برای ممیزی درست کرد.
خب هر چه صرف کردم تو به خبر محیط زیستیت نرسیدی. خب برای شنیدن و دیدن و خوندن بیش از اینها که تقدیم شما شد به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. پایان بخش این مجله خبری بازپخش مجله صدای دیگر رادیو فردا است که کاری از همکارم رویا کریمی مجد با موضوع مسائل زنان. از من خدا نگهدار، عزت زیاد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کلمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی منع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه زنان بوده و برنامه ویژه‌ای در این زمینه در رادیو فردا پخش شد. با اینکه سال‌هاست مسئله ختنه زنان در ایران در برنامه صدای دیگر مورد توجه قرار می‌گیره، اما امسال به نظر میرسه با گسترده‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بیشتری نسبت به این موضوع مطرح شده. یکی از شنوندگان رادیو فردا در این زمینه گفته:
شاید ختنه کردن دختران به نظر یه مسئله فرعی بیاد، ولی خودتونم به من حق میدین که مسله کردن جنسیه یه دختر بچه 2 یا 3 ساله یا کمی بیشتر میتونه تأثیرات وحشتناکی بگذاره. فقط خواهش میکنم اگر از لحاظ حقوقی ممکنه اونو جرم اعلام کنن و مجازات برای این کار تعیین کنن.
اما همه مخاطبان رادیو فردا در برابر انتشار آمار ختنه زنان در ایران چنین واکنشی نداشتن. تعداد زیادی از کامنت هایی که مخصوصا در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح شده در صدد انکار موضوع ختنه زنان بوده. شاید همین دست واکنش ها سبب شده تا یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر این پیام رو برای ما ارسال کنه.
سلام، من یه دختر 28 ساله هستم که در سن 12 سالگی ختنه شدم. هدفم از انتشار این صدامه که به اونایی که میگن دختر در ایران ختنه نمیشه و ختنه نشده، هم بگم که من ختنه شدم. بله، هم من هم خواهرم ختنه شدیم. موضوع هم اینجوری بود که من در یکی از شهرهای آذربایجان غربی در یک منطقه کردنشین هستم و خیلی از دوستایم و من میتونم بگم مادر من، خواهر من، خیلی از فامیلامون ختنه هستن. 12 سالم بود، اون به من نگفتن ختنه چیه. تو زبان کردی بهش میگن سنت. نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن، قرار بدن منو ببرن. حالا که سنت میشه بعد یه کمی خوابی، اگر ادرار کنی تو خوب میشی. بس هیچ توضیحی ندارن. قراره که مثلا خونریزی کنم، قراره که مثلا چه اتفاقی برام بیفته، قراره مثلا من تمام عمر از لذت جنسی محروم باشم. یعنی سر منو کاملا میگم شیوه مالیدن که منو که اومدم داخل اتاق، من نمیدونستم پیازم رو چیکار میکنم، یا اینکه چرا اونجا رو انداختن و چرا یه نایلون روی اونجا بود. و حالا من که تعریف میکنم دردشون احساس میکنم، واقعا درد سجیلی بود. چند نفر دست و پای من گرم، وقتی من شلوارم پایین کشیدم همه متوجه شدم چی و واقعا تقلا کردم و واقعا داد زدم. ولی من رو محکم گرفته بودن و هیچ وقت من نمیتونم درد اون تیغ رو روی بدن خودم هرگز فراموش کنم. واقعا که جنایت بزرگی بود. من با یک تیغ اصلاح که معلوم نبود چند نفر رو باش ختنه کردم. امکان ابتلا به هر بیماری هست منو ختنه کردن و بعد با فرمی گذاشتن. من به قدری درد داشتم، من دردش فجیع بود. و بعد اونا به من گفتن الان دستت پاک شد، الان دستت تمیز شد، دستت میشه آب خورد نخورد. مگه من دستم ناپاک بود تا اون موقع؟ بعد از اینکه این اتفاق افتاد ترسم طورم بلند شدم، نمیتونستم درست وایستم. اینا میخندیدن به من و میگفتن که این اصلا ترس اینکه به همشو ببری زود فرپا شده. و بعد اون کسی که اونجا بود که من واقعا دیگه داشتم از خشم می‌لرزیدم، از ناراحتی از سر به من فوش داد. من واقعا نمیتونم اون تحقیر و توهینی که شدم رو فراموش کنم. و اینکه واقعا من نمیدونستم سر بچه‌ها دارن شیره می‌مالن، یعنی بچه‌ها رو کوخ می‌زنن. من الان خودم درگیر مشکلات زیادی هستم. 28 سالمه، مشکل عدم اعتماد به نفس دارم. من الان خب بیکارتی دارم که اون بیکارت برای من خب چه ارزشی داره؟ یعنی خب باشه با کلام دست نخوردم، ولی به چه قیمت؟ اونایی که میگن همچین چیزی نبوده، من، خواهرم، دوستانی که داشتم، همه دوستان، ما شاهدیم، ما قربانیان این موضوع هستیم. الان که اونایی که من میگن تو مرزهای کرد نشینه چرا هست؟ ولی خب هیچ دختری از چه مهندش باشه نمیاد داد بزنه که ولی آخه اونجا منو بریدن، آن اینجا منو بریدن، چون خجالت میکشه. ولی در خفا این کار انجام شده و من شاهد و مدرک این موضوع هستم.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان جمعیت شناس و نویسنده کتاب تیغ و سنت از ایران مهمان برنامه امروز ما هستند. آقای درویش‌پور، آیا اساساً رابطه میان اقوام یا مذاهب مختلف و ختنه زنان در ایران وجود داره؟
ختنه زنان اساساً با اسلام شروع نشده، بلکه حتی در مثال این جوامع به عنوان یک سنت پیش از اسلامی وجود داشته. اندیشه اسلامی در واقع اون هم نه همه گرایشاتشون بر این ختنه زنان دهه گذاشتن. در بعضی از گرایش های اسلامی ختنه زنان ممنوع شده ولی ختنه مثلا پسران مجازه، در حالی که در بعضی برعکس. بنابراین ختنه زنان رو به عنوان در درجه اول یکی از خشنترین جلوه های یک فرهنگ پدرسالار شناخت و محکوم کرد. ثانیاً از هر نوع گرایش های دینی که به هر نامی باشه این ختنه رو مجاز بشماره، خب طبیعتا باید به اون نفی کرد، برخورد کرد و مشروعیت زدائی کرد به عنوان یک عمل ضد انسانی، یک عمل ضد زن و ضد ابتدایی ترین حقوق فرد. قبل از اینکه این ختنه زنان رو به یک منطقه و یا یک گروه قومی نسبت بدیم، باید به این مسئله تاکید بکنیم که آن جریان‌های اسلامی که ختنه زنان رو مجاز می‌دونن، آن محیط‌های عرب‌مانده‌تر یا مناطق عرب‌مانده‌تر یا عرب نگه‌داشته شده‌تری که ساختارهای قبیله‌ای و فرهنگ‌های خشن سنت پدرسالار در اونها بسیار نیرومندتره، در اونجا مسئله ختنه زنان بسیار بیشتر اتفاق می‌افته.
خانم مظفریان، در حالی که آمار رسمی از تعداد زنان ختنه شده در بخش‌های از ایران منتشر شده و زنانی هم به عنوان شاهدان و قربانیان این عمل شهادت دادن، چرا هنوز بخشی از جامعه ایران در برابر پذیرفتن این واقعیت و تلاش برای تغییر اون مقاومت میکنن؟
بله، متاسفانه صحبت شما خیلی هم درسته و ما چند روز اخیر مخصوصا امسال، چون سالهای پیشتر هم در این مورد ما صحبت میکردیم، ولی امسال با یک موج عظیمی از تهاجمات و اعتراض‌ها روبرو شدیم، مخصوصا دوستان کرد، بدون توجه به اینکه اصلا هدف ما نشانه گرفتن قوم ها نیست، بلکه خب ما منطقه رو از نظر جغرافیایی به اون اسم میشناسیم. نه تنها ما در مورد منطقه کردستان صحبت میکنیم، بلکه بارها تکرار کردیم در منطقه هرمزگان هم این اتفاق میفته و حتی احتمال دادیم که شاید در مناطق دیگری هم این اتفاق بیفته. به اضافه اینکه مقوله انکار مقوله‌ای هست که ما در تمام جوامع میبینیم، به این هست که حتی در کردستان عراق هم شروع کردن که کار مبارزه با ختنه رو انجام بدن، تجربه شده بود. در کردستان عراق هم مردم نمیخواستن اول این سر و صدا بلند بشه که اصلا همچین رسمی در خانه ها وجود داره، ولی به هر حال سازمان های بین المللی اینجا سکوت نکردن، همچنان برای خودشون ادامه دارن که روستایی رو تونستن موفق بشن و به نقطه صفر شیوع ناقص‌سازی جنسی زنان بعد از 12 سال برسونن. من از همه دوستانی که در منطقه های مختلف زندگی میکنن خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم که اولا تمام مقالات یا مصاحبه هایی که ما میکنیم رو کامل مطالعه کنن، بعد نسبت بهش نظر بدن.
آیه درویش پور، به نظر شما زمینه این انکار از کجا فراهم شده؟
صراحت به عنوان یک پژوهشگر فمینیست تاکید کنم در مورد ستمی که بر زنان صورت میگیره، هر چه ما بگوییم کم گفتیم. بنابراین کسانی که سعی میکنن به نام مثلا باورهای دینی و پاسداری از باورهای دینیشون ختنه زنان یا کلا خشونت علیه زنان رو انکار بکنن، به نظر من فقط به تقویت باورهای پدرسالار میپردازن. از آن گذشته اینکه مردم کردستان تحت تبعید ستم اتنیکی هستند یا بلوچستان یا بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه ایران، در اون اصلا تردید نباید داشت و باید مبارزه کرد. اما به نظر من بسیار بسیار مهمه به نام مقابله با تبعیض قومی به هیچ وجه نباید میدان داد خشونت علیه زنان و از جمله مسئله ختنه انکار بشه.
و البته خانم مظفریان، گویا همه واکنش‌ها هم منفی نبودن و بودن کسانی که واکنش‌های مثبت و همدلانه‌ای داشتن.
بله، دوستان خیلی خیلی زیادی هم بودن که در مجاورت اون کامنت ها نوشتن که بله این عمل انجام میشه، هنوزم ادامه داره، تهاجری برخورد نکنیم، قومی برخورد نکنیم، بیاین کمک کنیم. و خب به هر حال ببینید، برای من به عنوان کسی که در مورد ختنه زنان سالهاست دارم کار میکنم، همین موضوع جبهه گرفتن دوستان دیگه هم اهمیت داره، به دلیل اینکه خب اگر تا این لحظه اون دوستان این موضوع رو دیده میگرفتن، الان فرصتش پیدا شده، ترنگوری خوردن، هوشیار شدن و میتونن نسبت به موضوع ختنه کمی آگاهانه تر بیاندیشن. یعنی ما از فرصت‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنیم به دلیل همین که این تابو رو بشکنیم و این امکان رو بدیم که برگرده پشتش رو راه کنه، از مادرش بپرسه آیا مادر این سنت همچنان ادامه داره، اگر مادر نه نداره یا آره داره، اون دیگه پیگیره، نسبت به واژه ختنه حساس هست. و این می‌خوایم اعتقادات مذهبی دوستان حمله بکنیم، بلکه به منطقه‌ای که اونها زندگی می‌کنن، هدف فقط کنار گذاشتن این سنت هست.
سپاسگزارم از مرتضی درویش پور، جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان، جمعیت شناس از ایران. و اما معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست. به گزارش ایسنا، معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته وقت اون رسیده زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای سند ششمانداز توسعه محقق کنند. شاهین دخت مولاوردی تاکید کرده جهان امروز به این نتیجه رسیده که جدایی زنان از مردان ناکارآمد، غیر اصولی و ناعادلانه است و نمیتوان بر نقش زنان در توسعه چشم است. به گفته خانم مولاوردی، بر اساس قانون در برنامه ششم توسعه باید استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار بگیره و دیگه وقت اون رسیده که زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای این سند محقق کنن. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کمکاری زنان و کم توجهی نظام نقش سازنده زنان رو در سالهای گذشته کم رنگ کرده، گفته لازمه همه معاونان زنان استانداری های کشور فعالانه نظرات خودشون رو مطرح کنند. خانم مولاوردی همچنین تاکید کرده که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان هم نیاز داره و گفته نباید زنان شاغل و نخبه ایرانی بر سر دوراهی کار و زندگی مردد بشن. این سخنران خانم مولا برزی در حالی مطرح میشه که در سالهای اخیر تلاش فزاینده‌ای برای خانه نشین کردن زنان و محدود کردن نقش اونها به خانه‌داری و تربیت فرزندان در جریان بوده. خانم مولا برزی درباره افزایش مرخصی زنان شاغل گفته تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه جامعه رو به اشتباه انداخته، طوری که با توجه به بار مالی زیاد این مصوبه از دستگاه‌های دولت خواسته شده که در صورت امکان نسبت افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کنند. او همطور خبر داده که کار بررسی طرح دورکاری زنان هم تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف میمونه. معاون رئیس جمهور در امور زنان تصریح کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست، چرا که به گفته او زن و مرد ایرانی به گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری رو آموختند. هفته آینده به بحث و بررسی در مورد وضعیت زنان در ایران 35 سال پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر رو